يعني الصلاة بعد كده الإنسان تحقيق سيدي معرفة التجاوز في الروايات معروفة الجبر ولا تخفيف على أمر بين الأمرين. البته این روایت به اشکال و انواع مختلفی از ائمه علیه السلام نقل شده، از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده، از امام صادق روایت شده، از امام رضا علیه السلام و موسی بن جعفر همه روایت شده و هر کدام بیان مشابه دارند، بعضی ها شرح بیشتر و بعضی ها کمتر. قبل از این بیان این روایت این مطلب رو باید عرض کنیم که یک مسئله بسیار مهمی در باب اخبار است و اون نحوه تکلم حضرات معصومین هست با افراد مختلفه در حسب مراتب مختلفه و ما این مطلب را در خیلی از موارد مشاهده میکنیم که افراد مختلف وقتی که خدمت ارز کنم که معصومین میرسیدن این مسائل گوناگون و مختلفی را که مطرح میکردن، این مسائل بر حسب مراتب ادراک اونها بوده و جواب حضرات هم بر حسب مراتب ادراک بوده. مثلا فرض بکنید که در علل هست راجع به علت جهر به صلات صبح و اخفاف صلات ظهر، در اونجا حضرت میفرماید که برای این صلات صبح جهارن باید خونده بشه که چون شخص از می شود که نمی بیند، چون هوا تاریک مظلم نور وجود ندارد، ممکنه شخص در حال سجده باشه و یه شخصی حرکت کند و این را نبینه و قدم بگذارد در جلسه یادت. این مشخصه که این امام علیه السلام نمیخواد این مطلب را بفرماید، چون شخص اون بیش از این ادراک نمیکنه و واسه نمیفهمه و حضرت نمیتونن میشود که خصوصیات واقعی و حقیقی و اون مساله نفس الانبیه جهر اخفات را بگن که نماز صبح خصوصیتش جهارنه. چرا جهارن هست؟ لابد به خاطر مطالبی که در اون عوالم ملکوت و اینها هست و ارتباط بین ملک و بین ملکوت و نحوه صعود ملائکه و بردن این سلام، اینها ابتدای جهر را می کنند که فرض کنید که و همینطور ممکنه ارتباطی که بین می شود که ظلمت و بین صلات باشه، اینا همه مطالبی هست که ما اطلاع ممکنه نداشته باشیم که یک نحوه ارتباطی بین عالم ملک و ملکوت اقتضا بکنه که صلات صبح یا صلات مغرب و عشاء که در هنگام ظلمت لیل از می شود که این صلات خونده میشه بایستی که جهارن باشه. اینها چون راوی نمیتونه اینها را بفهمه، لذا امام علیه السلام این حقیقت را به این صورت بیان میکنه و به این کیفیت. و این یه مسئله بسیار مهمی است که ما در باب جمع بین اخبار باید متوجه این نکته باشیم و چون امام علیه السلام در مصدر تشریع یا در مصدر تبیین و تفسیر احکام و باید با هر شخصی بر اساس همون شخص صحبت کنه و تکلم کنه. چطور اینکه از بزرگا و علما ما این سیره را میبینیم و این یک سیره منطقی و علمی است. نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. همینطور امام علیه السلام در روایاتی که برای افراد بیان میکنند، این روایات برای اون دسته از افراد است که دارای رتبه خاصی هستند. چطور اینکه روایات دیگر را نقل میکنند برای افراد دیگری که اونها دارای رتبه بالاتر هستند، و همینطور روایاتی را نقل میکنند و مطالبی را برای اصحاب سر و اونها را متعهد و ملزم میکنند که اینها را برای کسی نقل نکنند. ببینید مراتب چقدر تفاوت داره. یه روایتی را نقل میکنه در یعنی مطلبی را میفرماید در این حد، یه مطلبی را میفرماید در حد متوسط، و این مطلب را در حد عالی، به نحوی که با قسمهای قلال و شداد شخص را ملتزم به عدم افشاء این اسرار میکنه. یا اینکه فرض کنید که در اون روایتی که دارد که در هنگام احتضار خمسه طیبه بر محتضر حاضر میشن، حضرت به راوی میفرماید این مطلب را نقل نکن در جایی، و مگر فردی که مورد اعتماد و ثقه باشه و اون آمده فرض کنید که نقل کرده و این مطالب الان در کتاب موجوده دیگه همه میبینن. خب اینی که حضرت میگن نقل نکن یعنی ننویس حتی. البته خب اگر اینها نوشته نمیشد به دست ما نمیرسید، و این از یه طرف حضرت میفرمان نقل نکن، از یه طرف فرض کنید که کتاب کافی وجود داره همه دارن میبینن. خب این چطوری میشه جمع بین این مسئله؟ این حکایت از این میکند که حالا خیلی از روایات دیگه هستش که اینها شما ببینید وقتی که این روایاتی که تأکید بر حفظش هست در اینها وجود داره، چقدر روایاتی وجود داشته که حضرت فرض کنید که محمد ابن ابی عمید یا فرض کنید که جلد یا محمد ابن مسلم که از اصحاب سر بوده، یا به جابر ابن ابو جابر ابن یزید جعفی و امثال ذلک می‌فرمودند، و اینها همه از دسترس ما از می شود که دوره و بعید است، و اینها همه از بین رفته و از می شود که مورد نسیان قرار گرفته این روایاتی که هست در اینجا. پس بنابراین اون چه که برای یک از می شود که طالب و درای از می شود که صاحب اطلاع و محقق و مدقق در اخبار مهم است، این است که روایاتی که از ائمه علیه السلام نقل می شه، این روایات را بداند حضرت این روایت را در چه موقعیتی و در چه موقفی و با چه سائلی و در چه مرتبه ای از می شود که او این روایات را اکنون حضورتون که اینها فرمودن. این مسئله بسیار مهمه. و یکی از اون روایاتی که با انها مختلف بیان شده، این روایت معروف لا جبر و لا تکفی و الامر بین الامرین، با بیان این که ما قبلا نسبت به مسئله جبر و تکفی داشتیم، این روایت معنای خودش روشن می شود و معنای این روایت با این مسئله تقریب می شود که با این حقیقت تبیین می شود که مسئله نفی جبر و نفی تفویض، هر دوی اینها از کنان حضورتون که موجب شرک و کفر خواهد بود، و اما عدم جبر به لحاظ وجود اختیار و انتصاب این اختیار مباشرتاً به فاعل، این با این نفی جبر می شود و این با ادراک حقیقی ما منافات دارد. اگر ما این مطلب را از خود منتفی بدانیم، سد باب علم کردیم نسبت به خود، به جهت اینکه ما خود را و وجود خود را دارای اختیار می‌بینیم، همونطوری که دارای عقل و شعور و علم می‌بینیم. یعنی همونطوری که علم و شعور ما از می‌شود که یک حقیقت عینیه خارجی است و به واسطه این علم و شعور ما ادراک قضایا و مسائل و حقایق را می‌کنیم، همینطور به واسطه اختیار تحقق این مسئله را در وجود خود می‌کنیم. یعنی این علم ما را به حجیت این اختیار و صدق اختیار و صفت این اختیار در نفس خود این علم می‌رساند. دیگر ما نمی‌توانیم سلب اختیار از او کنیم و منتصر به او کنیم. اگر سلب اختیار کنیم، سلب باب علم شده است و هو باب. و همینطور طبق آنچه که عرض شد، تفویضی وجود ندارد، چون تفویض عبارت است از سلب اختیار از مفوض و اعطاء اختیار به شخصی که در قبال مفوض قرار دارد. یعنی مفوض از خود سلب اختیار میکند، اختیار را واگذار میکند. واگذاری اختیار یعنی عدم اراده و مشیت حق در قبال اشیاء. به عبارت دیگر، خداوند متعال هیچ گونه اراده ای در وجود و عدم وجود عوامل و نواهی ندارد، و بلکه نگاه میکند اون شخص، میل این شخصه، آیا فرض کنید که این شخص این عمل را انجام میدهد یا انجام نمیدهد. من هیچ گونه اراده ای ندارم، هیچ گونه اراده ای نسبت به این مسئله ندارم. این مطلب علاوه بر این که از میشهد حضورت که برهانن باطل است، با توجه به تجربه شخصی افراد در طول زندگی هم مناقض داره. افراد در طول زندگی میبینن اصلا شخص بیدی بعضی ها هستن به طور کلی به هیچ وجه اراده کاری رو نکردن. این همه توفیقاتی که فرض کنید که برای افراد پیدا میشه، مگر این توفیقات به دست افراد بوده؟ این همه مسائل غیر عادی که پیدا میشه برای افراد، مگر اینها به دست افراد بوده؟ اینها کجا به دست افراد بوده؟ این مسائل غیر عادی، این توفیقات، تمام اینها چیز همین ها. علاوه بر اون، از کلمات از میشود که ائمه علیه السلام خلاف این مسئله هم ثابت میشه. این جنبه عقلی قضیه و تجربی قضیه است. از نقطه نظر نقلی هم خلاف این الا ما شاء الله ما حسین علیه السلام میفرماید الهی الا تبتدع رحمت و ایجاد حسن توفیق و من سالکوی الیک فی واضح طریق. او مثلا یا فرض کنید که در اون دعای حضرت سجاد میفرماید و یقینا تباشر بهی قلبی، مباشرت از میشود که حضرت حق را همراه با یقین در قلب من تقاضا می کند و طلب می کند حضرت حق. یعنی خود نفس پروردگار و ذات و شیعت او مباشرت در قلب از می شود داشته باشد. و الا ماشاءالله از می شود که مقولاتی که در این زمین آمده و ما به اینها اشاره می کنیم. پس بنابراین در مسئله تفویض هم همونطوری که قبلا برهان بر بطلانش اقامه شد، این مسئله تفویض هم به طور کلی باطل است. حالا آمدیم سراغ این مطلب. پس امرون بین الامرین چیست؟ امرون بین الامرین که می فرماید لا جر و لا تفویض، بل امرون بین الامرین، این عبارت هست از همون مقام وحدت، وحدت حقه و توحید به صرافه وجود حق، که اون توحید به صرافه هم در جهت تکوین و هم در جهت تشریع هر دو چیه؟ حقیقت عینیه خارجیه داره. یعنی اون توحید از می شود که نفی هر غیریتی را می کند از ذات خود و نفی هر غیریتی را می کند از وصف صفات خود و نفی هر غیریتی را می کند از افعال خود. و اینجاست که مسئله توحید صفاتی و افعالی در اینجا مطرحه و به تبع اینها توحید ذاتی و به اولویت توحید ذاتی در اینجا مطرح است. این مسئله امر بین الامرین است. پس در قضیه امر بین الامرین که می‌فرماید لا جبر و لا تبدیل و الامر بین الامرین، نمی‌دونم اینجا در کدام یک از این کتاب‌های امام شناسی عرض می شود که من با آقا این مطلب رو فهمیدم. معاد شناسیه، معاد شناسی اون روایتی از امام رضا علیه السلام هست ها که فرق بین ما و بما را در توحید علمیه هست و بله این هست. البته خب حالا اینها رو عرض می کنیم، هنوز به اونجا نرسیدیم. در اونجا این مسئله از می شود که توحید ذاتی و صفاتی و افعالی در اونجا مورد از می شود که بحث قرار گرفته. اتفاقا به نحوی ایشون آمدن جلو که هیچ جای مطلبی را باقی نمیگذارن، یعنی بدون اینکه اسمی از مسئله وحدت وجود بیارن از می شود که این مطلب رو تحمیل کردن بر این آقایان. خودشون هم نمی فهمن که این از چه موقعیتی این آمدن. اون موقعی که من اینا مطالعه نکردم، ولی اون موقعی که اینها مخطوط بود من اینها رو از می شود که می رفتم می خونم بهشون گفتم آقا همچین کلای گذاشتی سر این آخوندا، بدون اینکه اصلا خودشون خندیدن داره همینطور هست. بدون این که خودشون بفهمن که این قضیه چه تبعاتی داره. لا یفرون من فرار از می شود که از می شود که مجزوم من راحت نیست قرار می کنه. این بعد مطلب در اصطلاح اونجا هست. پس در مسئله امر بین الامرین در اینجا عرض کنم که همون مسئله ادراک توحید حق است. ادراک توحید حق کماهیه. البته این با مقام علم و مقام علم می شود که ادراک عقلی این سازگاری دارد، ما نمیگیم ندارد، اما به غایت مشکل و صعب است و تنها راه علم می شود که منحصر به فرد ادراک علم می شود که ادراک واقعی و حقیقی و از بیت مطلب و از می شود که حلاوت از می شود که تحقق این معانی در نفس انسان، این فقط حلاوتش با ادراک شهودی هست که انسان اون حقیقت توحید را ادراک می کند. روایات در عرض شود حضورتون که چیز در اینجا زیاده که من امروز مقدارش رو از کنم حضورتون که فقط از باب اطلاع و آشنایی به کیفیت اینا که خب البته خود رفقا این روایات باب جبر و تفیض و انهار و اقسامه اینها رو چیز میکنن مطالعه میکنن. این در جلد چهارم و جلد پنجمه از میشود که بهاره و مختلف هست، در موارد مختلفی هست. یکی صفحه 197 آل صادق علیه السلام لا جبر ولا تفیل بل امر بین امرین. از کنم حضورتون که این به اصطلاح یکی هست. یکی اشعار حضورتون که روایت دیگر صفحه جلد پنجم و صفحه 11 است. بله، یزید ابن عمیر ابن معاویه شامی میگه دخلت علی موسی رضا علیه السلام به مرد و قلت له یا ابن رسول الله روی لنا عن الصادق جعفر ابن محمد انه قال لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین تمام معنا. فقال من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد غالب الجبر. ببینید در این معانی امروز ما فقط مرور میکنیم تا بعد به میشه که این مفاد برسیم. ان الله تعالی یفعل افعالنا، این در این دقت بشود که خداوند افعال ما را خلق میکند. در اینجا انتصاب فعل به ما از میشود که منتفی شده است، یعنی تمام اشکال سر این است و افرادی که خب آمدن به این روایات تمسک کردن و اون مبانی از میشود که غیر حقیقی خود را مبتنی بر این روایات کردن، از این نکته غافلن که این روایت داره جهت انتصاب به ما را نفی میکنه. میگه اگر کسی گمان میکنه من زعم ان الله یفعل افعالنا، ما هیچ نقشی در این فعل نداریم، او فعل را برای خلق کرده است، بعد عذاب میکنه. مثل فرض کنید که یه ماشین کوچی، یه عروسک که برمیدارن کوکش میکنن، این شروع میکنه حرکت کردن. الان ما ایجاد فعل کردیم در این عروسک، ما ایجاد فعل کردیم در این هیچ گونه نقشی نداره. پس این در اینجا یک مجسمه بیش نیست و یک عرض میشود که هیئت و بدنی بیش نیست و هیچ اختیاری ندارد و فاعل دیگری است و فعلا از طرف دیگر است. ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر، این عرض میشود که بالجبر، این معنای صحیح است. و من زعم ان الله عز و جل فوز امر الخلق و رزق الی، از می شود که و رزق فقط قال به تفویض، کسی که خیال می کند که خداوند متعال از می شود که تفویض کرده امر خلق را و رزق را. البته اینجا می سنه یا اله حجته باشه یا اله حججه باشه، این فقط قال به تفویض، این قال به تفویض است، یعنی خداوند متعال امر خلق را تفویض کرده به حجج او که همون ائمه علیهم السلام باشه که اونها رزق بدن، آنها خلق کنن، اونها فرض کنن که امر و نهی انجام بدن. این مسئله تفویض است، یعنی سلب اختیار از او و تفویض اختیار به چی؟ به حججش. یا همینطور قائلین به تفویض از می شود که فقط این هم نیستن، اما در اینجا اینطوره، چون بعضی در قالب تفویض که اونا مقدر باشن، اینها افرادی هستن که خداوند اصلا اختیار خود را به عباد تفویض کرده، نه این اختصاص حجیه. در روایت امام رضا علیه السلام این در اینجا حجیه است. فالقائل بالجبر کافر، از اون فالقائل بالتفویض مشرک، قائل بالجبر کافر است به خاطر اینکه در اینجا روی حق را در اینجا پوشونده است و کفر از می شود که انتصاب فعل را به مباشر که مکلف است در اینجا نمونده. و عرض کنم حضورتون که قائل به تفویض مشرک است، چون در مقابل خداوند متعال فاعل مختاری را تقدیر کرده است، پس این هم چیه؟ مشرکه. فقلت له یا ابن رسول الله فما معنا امر بین امرین، معنا چه؟ فقال وجود السبيل الى اتيان ما امر به و ترک ما نهو عنه، راه قرار داده شده. راه همون جنبه چیست؟ جنبه اختیار انسان است. اون اختیار اون همون راهه، راهه هر شهادت الى اتيان ما امر به و ترک ما نهو عنه. فقلت له فهل لله عز و جل مشیتون و ارادتون فی زاده، آیا در همین سبیلی هم که او قرار داده آیا او مشیت و اراده دارد؟ یعنی او با اراده خودش راه قرار داده برای این شخص و راهی را که او قرار داده اون هم با چی بمشه؟ فقال امت تاعت و اراده الله و ارادت الله و مشیت او فیها الامر بها. اما در مورد طاعات اراده خداوند و مشیت خداوند در اینها امر بین است، که در اینجا اشاره به ارادت چیه؟ از من هست، اونی که قبلا در اونجا گفتیم، اون ارادتی که بود متمنا لله تعالی ارادتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، این در اینجا اشاره به ارادت و عزم در اینجا میکنه. و رضا لها و المعاونت علیها و ارادته و مشیته فی المعاصی النهی عنها و سخط لها و الخذلان علیها. اراده و مشیت او هم که عبارت از نهی که در اینجا داره و مشیت و اراده، مشیت در معاصی، مشیت و ارادش سخط و خذلان و نهی است. قلت فلله عز و جل فیها القضا، آیا خداوند متعال در اینجا قضایی دارد؟ یعنی خود معاصی را چه نحوه حکم می کند بر عباد؟ آیا حکم بر معاصی می کند؟ حضرت در اینجا این مطلب را برگردوندن به از می شود که جهت عقاب، از می شود که مترتب بر فعل. قال نعم ما من فعل یفعله العباد من خیر و شر الا ولله فیه قضا. خداوند در این قضا دارد. قضای ابتدایی را حضرت در اینجا نفرمودن، قضای بعدی را که عقاب و ثواب در اینجا میفرمایند. قلت فما معنا هذا القضا، یعنی قال الحكم علیهم بما یستحقونه علی افعاله، او کرده بر اونها اونی که مستحق اینها بر افعالشون، من الثواب و العقاب به دنیا و الاخره. این خب یک روایتی بود که از کنم حضورتون که ما این رو از می شود که خوندیم. انشاءالله بعدن در روایات های دیگری که در این باب هست در اونجا از می شود که میاریم، این کتاب از می شود که بهار جلد چیز رو میاریم و روایات های دیگر هم می کنیم، بعد وقت جنبندی می کنیم نسبت به اینا و هم که نسبت به بقیه روایات. و همینطور روایت دیگری هست ان دقا جدر سر 17 ان الاسدی ان خسن محمد محمد بن یحیی خزاز خزاز ان و فضل بن ام ان ابی عبد الله اسمانه لا جبر ولا تعبید ولكن امر بن ام. قال قلت ما امر بن بین ام قال مثل مثل و ذلك مثل رجل رأیته علی معصیته. این که لا امر بین الامرن بن ام بن این یک مردی را شما میبینید که داره گناه میکنه، تنهیته نه فلم ینتهی و ترکتهو، شما ترکش میکنی ففعل تلک المعصیه، این معصیت انجام میده. رئیس های سلم یقبل میشود که من فترکتهو کنت انتر لذی عملتهو بالمعصیه، حالا که شما رها کردی او را امر به معصیه نکردی. نمیگن چون دیگه بلش کردی پس رضایت داری چون امرش کردی، نه، این ترک از باب این است که این عمل را بر حسب اختیار خودش داره الان در اینجا انجام میده. این معنای امر بین الامرین. پس معنای امر بین الامرین طبق این روایت این است که در مسئله عرض می شود که جبر و تفویض، اعطاء عرض می شود که اختیار از ناحیه خداوند نیست به بنده که دیگر خداوند اختیار ندارد، بلکه در اینجا احکامی هست و جبر هم اینطور نیستش که خداوند یک احکامی را تحمیل کرده است، این بلکه معنا این است که خداوند متعال اوامر و نواهی دارد و بر طبق اوامر و نواهی هم حکم به قضا که همون عقاب و ثواب است در اونجا انجام خواهد داد. یعنی در اینجا حضرت اون ارادت و عزمن را در تفسیر لا جبر و لا تفویض در اینجا مورد توجه قرار داد. بله.
شده تو ایشون رو که این واسطه تا که چه تا پیش که ایشون نه رو چمان یه از آنها یه 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 آن
بله این کفر خفی یا شرک خفی و این چیزها منظوره، یعنی اینا شرک، شرک عوام یا شرک باید همه مردم مشرک هم دیگه باید بله این همینه دیگه، شرک هم منظور همینه دیگه،
شرک مراتبی داره. اگر در روایت نداریم امام صادق میگن کل ما میستموه و اوهام تو بی ادب معانی ها و مخلوق ها و مصنوع این همون بتپرستی همینه دیگه، تا عارف به انسان مقام عرفان حقیقی که نرسی که موحد در شرک. یا این همه روایات ان شیطان لاخقام نملت سودا مثلا فی لیلت مظلم علی حجرت
لیکن الشرک مختلف کلن به حضوری